سرعت بافت قدیم روستا هستیم در طرح هادی، ولی این اتفاق نیفتاده. مثلا من خودم قبلا تو روستا بودم، بعد به خاطر تحصیل بچه‌ها بلند شدم رفتم شهر و حالا که برگشتم روستا جایی ندارم برای زندگی. و خود شورای روستا هم در جریان بخشداری جهاد اهالی روستا، میخوایم خونه بسازیم، نمیتونیم، باید چی کار بکنیم. صحبت میکنیم با جناب آقای مهندس محمد رضا عباس زاده، معاون سرمایه گذاری و اشتغال دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان رضوی. آقای مهندس عباس زاده سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم تقی مولا و همکاران محترمتون و تشکر از وقتی که به قشر زحمتکش روستایی های کشور
وظیفه ما همینه. آقای مهندس عباس زاده، در حوزه کاری شما هست که راهنمایی کنید این هموطن عزیز ما رو که به ما پیامک داده بودن میخوان برگردن روستاشون. یه سری هم میگفتن که خیلی از اهالی روستا بچه هاشون بزرگ شدن، درس خوندن، حالا اومدن دوباره روستا، اینا جا برای خونه سازی ندارن به خاطر حالا اون طرح هادی و اینا. میگفتن که ما خواهان وسعت بافت قدیم روستا هستیم، چه کار میتونن بکنن؟
همجور که مستحضر هستید و دوستان عزیز روستایی هم مستحضر هستن، کلن بحث کالبدی روستا و ساخت و ساز در روستاها با مدیریت بنیاد محترم مسکن در منطقه روستایی انجام میشه و عزیزان بنیاد مسکن هم به صورت دوره‌ای یک سری بازنگری هایی رو در افزایش محدودهای تعهدی یا تغییر کالبدی های اراضی انجام میدن برای روستاهایی که نرخ رشد جمعیتشون به نوعی تغییر میکنه با توجه به شکل زندگی در شهرها یا به هر حال یک اتفاقات خوبی که توی یک روستا میفته، طرح اشتغالزایی که ایجاد میشه و روستاییان زندگی روستا رو ترجیح میدن به زندگی شهر، عزیزان بنیاد مسکن مطالعات بازنگری رو مجدد انجام میدن و اراضی جدیدی رو با توجه به رعایت خیلی از موازین زیست محیطی و اقتصادی و اجتماعی و عمرانی اضافه میکنن به روستا. روستاییشون هم اگر به هر حال تقاضایی دارن برای سکونت و زمین ندارن به هر نوعی، چون باید ما اراضی که داخل بافت روستا رو اختصاص به سکونت دادیم حتما تبدیل بشه به منزل. نمیتونیم بگیم آقای ایکس رفته زمین خریده وسط روستا رو رهاش کرده، حالا ما زمین کم آوردیم. دهیار و شورا و مسئولین بخش باید برن اون آقایونی که زمین رو خریدن داخل روستا و به هر دلیلی نساختند یا اون زمین رو ازشون بگیرند یا اجبار کنن که اون زمین باید ساخته بشه، که بافت اون سطح اشغال اصطلاحاً اراضی کاربری روستا به حد نرمال برسه تا ما بتونیم زمین رو اضافه کنیم. وگرنه اگه زمین های داخل روستا بلا استفاده مونده باشه، قاعدتاً باید از همونا استفاده کنن و جایگزین و به حال ساخت مسکن جدید.
یعنی در هر صورت به همون بنیاد مسکن باید مراجعه کنن؟
بله، بنیاد مسکن شهرستان چناران مراجعه کنن، بخشدار محترم اون شهرستان موضوع رو پیگیری میکنن و اگر نیاز دیدن به این که طرح‌هادی باید بازنگری بشه با همون بنیاد مسکن هماهنگیش انجام میدن، یه نقشه برداری مجدد و کاربری‌های جدید اراضی جدید اضافه میشه که دوستان بتونن با قیمت خیلی پایین و مناسب زمینشون رو تهیه بکنن و از تسهیلاتی که دولت به روستانشینان اعطا میکنه با نرخ‌های پایین استفاده کنن و منزل مقاوم می رو بسازن
انشالله. البته بخشداریشون است که در جریان بوده ولی بازم کاری انجام نشده. آقای مهندس،
من توصیه میکنم اگر به هر دلیل دوستان در شهرستان به نتیجه نمی رسن، زحمت میشه براشون ولی حضوراً حالا یا تشریف بیارن یا مکاتبه از شهرستان داشته باشن به استانداری دفتر امور روستایی که ما کارشون رو به صورت ویژه پیگیری بکنیم.
درسته، پس دفتر امور روستایی تماس بگیرن بازم میتونید کمکشون کنید.
بله، همکار ما در خدمتشون هستم، بنده هم در خدمتشون.
خب خیلی متشکرم. خب جناب آقای مهندس عباس زاده، من میخوام در خصوص شرایط اشتغال در روستاهای استان خراسان رضوی برای ما و شنوندگان عزیزمون بگید چه وضعیتی داره. فکر میکنم که یه نگرشی نو به اشتغال و مهاجرت در روستاها از طرف این استان صورت گرفته، این رو ممنون میشم برامون توضیح بدید.
خواهش میکنم. عزم بزرگتون همونطور که مستحضر هستین، استان خراسان رضوی بیشتر تعداد روستا رو در سطح کشور داره، با توجه به که حتی سه تا استان هم شد، استان خراسان رضوی شمالی و جنوبی، ولی علی‌ای حال استان خراسان رضوی کماکان در بحث تعداد روستا بیشتر تعداد روستا کشور رو داریم. ما 28 تا شهرستان داریم، در این 28 تا شهرستان حدود 70 بخش و 164 دهستان فعال داریم که 3000 نزدیک به 281 روستا آبادی داریم که اینا داره سکونت هستن. از این میزان حدود 2596 روستای بالای 20 خانوار داریم که دارای شورا هستن، یعنی مدیریت محلی حاکمه در این روستاهای ما، و به هر حال 2436 دهیاری هم ما داریم در سطح استان که خودمون مستظر هستیم دهیاری به عنوان نماینده حاکمیت در روستا عهده‌دار توسعه هست. استان خراسان رضوی در آماری که در سال 95 حالا دوستان مرکز آمار گرفتن نشون داد که نسبت به سال 90 رشد جمعیت داشت.
علی
رغم که نرخ رشد جمعیت روستایی کشور در این سالها منفی 68% بود، در استان خراسان رضوی مثبت 0.6 بود.
یعنی
دقیقاً 180 درجه اینور کشور ما داریم عمل می‌کنیم. باز هم این نکته را متذکر بشم که تعداد زیادی از روستاهای ما به واسطه شهر شدن از جمعیت روستایی کاهش پیدا کرد. علی حال جمعیت روستایی استان افزایش مثبت 6% در سال رو به خودش اختصاص داد که در اون 5 سال میشه حدود 3% در دوره آماری.
بله. خب حالا فکر می‌کنید چی دلیلش بوده؟
آره دلایلش من خدمت شما عرض می‌کنم. ببینید این توزیع این جمعیت متوازن نبوده. علارغم که ما مثبت داشتیم جمعیتمون، ولی در بسیاری از روستاهای مرزی ما و مناطق محروم و حالا این مقداری دسترسیشون کاهش کم بوده و آسیب‌های مهمی نظیر خشکسالی و بیکاری، یعنی این دوتا عامل خشکسالی و بیکاری عامل اصلی مهاجرت روستاییان به شهر هست که حالا حدود 15-16 تا عامل شناسایی شده، ولی مهمترین عواملش این دو عامل بود. خب با بحث خشکسالی خودتون مستقر هستید که بالاخره ما نمیتونیم افزایش بارندگی رو شاهد باشیم، اما میتونیم روش‌های زندگیمون رو طور تغییر بدیم که با این روند کم آبی در کشور مقابله کنیم، که اینم نیاز به آموزش‌های خیلی زیاد داره. و بحث بیکاری هم که عرض کردم خدمتتون، نوع شغل‌هایی که در روستا هست با میزان تحصیلات بچه‌های روستایی ما تطابق نداره. یعنی قبلا مثلا یک روستایی با مدرک مثلا ششم ابتدایی خب دامداری میکرد، کشاورزی میکرد، همه کارهایی که درست انجام میده، ولی امروز جوان روستایی ما فوق لیسانسه، درسته؟
بله.
برای فوق لیسانس ایشون ما تو روستا کار نداریم، مجبور میشه مهاجرت کنه. پس یکی از عوامل مهاجرت به صورت واقعی میتونیم بگیم افزایش تحصیلات جوانان روستایی ما هست که در روستای خودشون شغل متناسب با تحصیلاتشون رو ندارن. به همین دلیل دولت محترم از سال 1992 و 93 که معاونت توسعه روستایی در نهاد ریاست جمهوری تأسیس شد، که قبلا ما اصلا چیزی به نام معاونت توسعه روستایی نداشتیم، یه مرکز توسعه روستایی مناطق محروم داشتیم که خب مسئولیتاش محدود بود، اما با تشکیل دولت محترم جناب آقای روحانی که ایشون سر کار اومدن، از همون ابتدا این معاونت دیده شد و نگاه ویژه‌ای به روستاها دولت داشتن و منجر به این شد که بخشی از اعتبارات صندوق توسعه ملی رو که با نظر مثبت مقام معظم رهبری در سال 1995 و 96 که اقداماتش انجام شد، در سال 96 اواخر سال 96 ابلاغ شد که اعتباراتی رو در قالب وام‌های کم بهره به مناطق روستایی و مرزی اختصاص بدن. خوشبختانه استان ما خب بیشترین سهم این اعتبار رو بعد از سیستان و بلوچستان داشت، چون استان سیستان و بلوچستان مستعد مناطق محروم و مرزی بسیاری دارن و اون شاخصش بالاتر بود. بعد از سیستان و بلوچستان خراسان رضوی بود که بیشتر سهم اعتبار رو داشت و خدا رو شکر با شبکه بانکی فعال و توانمندی که ما در استان خراسان رضوی داشتیم تونستیم تمام اعتبار مرحله اول رو به نحو مطلوب در اون راستای اشتغال زایی در مناطق روستایی صرف بکنیم و اشتغال بسیار چشمگیری رو داشت که بخش عمده از اشتغال جدیدی که منجر به این شد که استان ما جزو استانهای رده اول در کاهش نرخ بیکاری کشور باشه. طبق آخرین گزارشی که دوستان در سازمان ملل انتشار دادن، استان خراسان رضوی در کاهش بیکاری جزو استانهای رده اول کشور هست و این خب عرض کردم یک همدلی بود بین مردم، مسئولین، شبکه بانکی و به طور کلی کسب و کار روستایی رو ما رونق دادیم به لطف خدا. و البته خیلی کار داریم هایی که من جواب نشد نسبت به سنوات قبل هست و انشالله امیدواریم با ادامه این روند و توجه ویژه‌ای که دولت به تسهیلگری در منطقه روستایی داره، انشالله شاهد این باشیم که در آینده نزدیک نرخ بیکاری مطلق روستایی ما به صفر برسه. چون میدونید که در روستاهای ما اصلا چیزی به نام بیکاری وجود نداره. همه روستایی ما صبح که بلند میشن تا شب مشغولن.
بله.
اما با تعریفی که سازمان‌ها از بیکاری دارن، خب بعضی افراد میگن ما بیکاریم، درسته، ولی من خودم به عنوان مسئول که شاید 18-19 ساله که افتخار دارم در مناطق مختلف کشور فعالیت داشتم، تو مناطق روستایی هم بودم، واقعا میگم در مناطق روستایی ما بیکار به اون شکلی که شما بگید کسی واقعا از صبح تا شب برنامه برای زندگیش نداشته باشه نداریم. فقط ما مشکلمون در روستا میزان درآمد خانوار هست که تلاشمون رو داریم به این نقطه میرسونیم که میزان درآمد خانوار روستاییمون به حدی برسه که دیگه نیازهای زندگیش تامین بشه و لازم نباشه برای تامین معاش و افزایش درآمد به شهر مهاجرت کنه.
بله بله، بسیار عالی. خب یه موضوع دیگه ای که البته در بین صحبتاتون هم بود جناب آقای مهندس، اشتغال نوین.
بله.
وقتی میگیم اشتغال نوین یعنی اینکه اشتغالی که هم داریم استفاده میکنیم از تجربیات، به عنوان مثال در زمینه کشاورزی، کشاورزانمون، همین که میایم پایه های علم نوین کشاورزی رو هم در کارمون به کار میبندیم. در خصوص این اشتغال نوین هم و نقشش در روستاها به ما بفرمایید.
بله. ببینید ما خب همزمان با کار روزمرهمون یک سری کارهای رو باید انجام بدیم برای بلند مدت، برای آینده هم فکر کنیم. یعنی هر مدیر وقتی صبح میاد سر کارش باید کارهای کوتاه مدتش انجام بده، کارهای میان مدتش انجام بده و برای کارهای بلند مدتش هم اون پله‌ها رو انجام بده که عقب نیفتیم. ما در بحث توسعه مشاغل نوین و اینکه کاری رو که امروز شروع کنیم حداقل تا 10 سال آینده این کار به زمین نخوره، کار زیاد انجام شده تو حوزه کشاورزی که مثال زدید. حالا حوزه های مختلف هست، صنایع دستی ما داریم، گردشگری داریم، بحث ورزشی داریم، بحث مختلف که انشالله من حالا فقط مثال کوچیک از کشاورزی بزنم، بقیه موارد اگر فرصتی بود بعد جلسات بعد خدمتتون هستم. ببینید در حوزه کشاورزی ما وقتی با کم آبی مواجه میشیم باید راندمان مصرف آب رو ببریم بالا. زمین زیاد داریم، آب کم داریم، این رو باید تبدیلش بکنیم به یک پروژه تلفیقی. مثلا من با مثال ما طرحی داریم تو استان اجرا می‌کنیم به نام آکواپونیک.
بله،
آکواپونیک
بله.
یا حالا همزمان آیروپونیک هم داریم، یعنی ما داریم از آب هم تولید آب زیان انجام میدیم.
بله.
هم از همون آب داریم محصولات کشاورزی.
بله.
که بسیار توجیه داره و الان استقبال خیلی خوبی هم شده. کشاورزی ما در مساحت بسیار کوچیک، مثلا مثال بزنم در 100 متر مربع ما عمل کرده 1 هکتار زمین رو داریم از همون آکواپونیک برداشت میکنیم. درآمد ببینید ثابت، اونجا ما با قراره تو 1 هکتار کار کنیم، اینجا داریم تو 100 متر مربع کار میکنیم. خب ببینید به همین نسبت، چون کار هم تو محیط های بسته هست، جوانای کشاورز ما علاقه دارن تو محیط کوچیکتر و بالاخره کم هزینه تر کار کنن و اون پیمایش های زمین و زراعت رو از به نوعی از کشاورز گرفتیم. آب هم نداریم که بخوایم 1 هکتار زمین آبیاری کنیم، ولی این آب به صورت چرخشی در حوضچه‌های پرورش ماهی میگرده، از فضولات ماهی به عنوان کود برای اون گیاه استفاده میکنیم، از اضافه رشد ریشه گیاه ها ماهی ها تغذیه میکنن و بزرگ میشن.
بله،
و
بله.
کودی هم که داخل این چرخه میچرخه هم ماهی رو رشد میده هم گیاه رو، و رشد محصول رو شاید به 1/10 برسونه. دوره تولید رو ما خیلی کاهش میدیم در این نوع کشت. مثلا یک گیاهی که قرار رو زمین مثلا 2 ماه باشه تا بلوغ برسه و برداشت بشه، تو این روش ها معمولا 10 روز تا 15 روز برداشت میشه. این میشه یک نوع مشاغل نوین برای بخش کشاورزی. تو حوزه طیور همینطور ما طیور داریم، در حوزه مثلا کبک، بلدرچین، خیلی از طیور مختلف، شترمرغ، اینا به شکل نوین دارن رشد میکنن. ما دام داریم که الان مثلا گوسفند سقلوزا ما در استان داریم پرورش میدیم. خب این وقتی تو یک سال 3 تا بره بده بهتره یا 1 بره؟ خب این کشاورز ما علاقمند میشه که بره بیزن. ما بز داریم که 4 تا بزغاله در سال میده، بز داریم که در روز 2 کیلو 3 کیلو شیر میده. خب ارزش غذایی شیر گوسفند با گاو خیلی فرق میکنه.
بله بله،
برید تا بالا. و خوشبختانه عرض کردم کمکی که دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، مراکز رشد دارن به ما میکنن در بحث معرفی و توسعه مشاغل نوین بسیار بسیار مهمه. و سرمایه گذاران روستایی دیگه اون سپرده هاشون رو تو بانک ها و مؤسسات مالی نمیرن سپرده کنن. وقتی ببینن این کار سود بهتری داره، اشتغال برای بچه خودشم ایجاد میکنه، پولشو دیگه نمیره تو بانک تو شهر بریزه، همونجا تو روستای خودش سرمایه گذاری میکنه و محصولاتش میده. حالا یه کار خیلی قشنگتری که توی استان ما داره انجام میشه، انشالله به زودی زود خبرهاش هم اطلاع خواهیم داد، همکاری خوبی بوده که شهرداری مشهد به
عنوان
کلان شهرها با بخش روستایی داره انجام میده.
بله.
شهرداری مشهد موافقت کرده که ما نقاطی رو در سطح شهر به عنوان بازارچه‌های روستایی معرفی بکنیم، محصولات روستایی سالم رو مستقیم در اونجا عرضه کنن که هم زائرین حرم امام رضا علیه السلام که خودتون در سال بیش از 30 میلیون زائر ما داریم در شهر مشهد، و این یک بازار خیلی بزرگی میتونه باشه برای محصولات سالم روستایی، اهم از خوراکی، اهم از صنایع دستی و محصولات فرهنگی حتی. یعنی ما حتی دنبال هستیم جشنواره‌های روستایی رو انشالله به صورت مستمر در منطقه شهری دایر کنیم. مطلب زیاده، من زیاد وقت
خواهش میکنم. سلامت باشین، انشالله فرصت بشه باز هم خدمت شما میرسیم. جناب آقای عباس زاده، معاون سرمایه گذاری و اشتغال دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استان خراسان رضوی، سلام برسونید، نائب الزیاره ما هم باشید، خدا نگهدارتون.
حتما خدمتتون هستم، تشکر از وقتی که به این جانب حضور دادید.
خواهش میکنم، وظیفه بود. موفق باشید، خداحافظ. سفر امروز ما به شهرستان چناران در استان خراسان رضوی، روستای قلعه نو. چناران در 45 کیلومتری شمال غربی شهر شاندیز واقع شده. شهرستان چناران به شکل جدیدش در دهه 1330 پس از ساخته شدن کارخانه قند چناران و برگرد اون شکل گرفته. پیش از اون ناحیه چناران رو بهش میگفتن رادکان. رادکان یکی از روستاهای توس قدیم بوده که امروزه بخشی از شهرستان چنارانه. اگه بخوایم محصولات عمده کشاورزیش رو بهتون بگیم، سیب، گندم، چغندر، گوجه فرنگی و ذرت. شهرک صنعتی چناران که در سمت جنوبی شهر و فاصله 5 کیلومتری قرار داره، یکی از قطب‌های صنعتی استان خراسانه و تعداد بسیار زیادی کارخونه هم اونجا هست که اکثرا تولیدشون مواد غذایی و صنایع بسته‌بندی و تبدیلیه. روستاهای شهرستان چناران هم میتونیم بگیم که بهمنجان اولیا، یه روستای کردنشین در شمال غربی چناران، همین روستای قلعه‌نو که امروز سفر کردیم، روستای هیت طلا، روستای چنبر، روستای کبیر، روستای خیلی زیادی داره. خب امیدوارم که از سفر امروز ما لذت برده باشید. سابانه پیامکی 30036-37 در اختیار شماست که شما هم روستای خودتون رو به ما معرفی کنید. خداحافظ.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
اقتصاد در نهج البلاغه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و هزاران درود به شما اهالی کوچه پس کوچه های کار، فعالیت، تلاش و زحمت. کسب روزی حلال یکی از زمینه‌های بزرگ برای داشتن اقتصادی پویا و موفق. خوش آمدید به برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. پیشنهاد میکنم که همین اول برنامه با ما همراه باشید و موضوع بسیار بسیار مهمی رو میخوایم امروز در این برنامه با شما مطرح بکنیم، از دیدگاه مولا علی علیه السلام، که حالا خدمتون عرض خواهم کرد. چه شغلی دارید؟ معلم هستید؟ استاد دانشگاه هستید؟ در جاهای مختلف کار میکنید؟ کشاورز هستید؟ یا در منزل خانه‌دار هستید؟ در عرصه اقتصاد انسان فعالی هستید؟ آیا در یک مغازه مختصر و کوچیک مشغول فعالیت هستید؟ آیا در یک فروشگاه بزرگ مسئولیتی دارید؟ یا نه، خودتون متصدی هستید و متولی اداره یک شرکت بزرگ اقتصادی یا یک کارخانه‌ای که تولیدی هست. جایگاه شما در بین مجموعه شغل‌های نظام اقتصادی کشور کجاست؟ در مجموعه نامه‌هایی که مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه ازشون به یادگار مانده، نامه 53 همون نامه معروفی هست که به مالک اشتر حاکم مصر ایشان نوشتن و یک دستورالعمل کاملا کامل و جامع برای حکومت درش آمده. اما نقش بازرگانان و تجار در حکومت کجاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم به محضر همه شنوندگان عزیز، بزرگوار و همراه برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. نامه است خطاب به مالک اشتر نخعی، فردی که از طرف اون حضرت برای استانداری و سرپرستی مصر برگزیده شده بود. حضرت علی علیه السلام مطالب بسیار مهمی رو در این نامه خطاب به مالک اشتر مستقیم و به صورت غیر مستقیم برای همه ما شیعیان و پیروان و دوستداران حق و حقیقت و عدالت مرقوم فرمودند. به خاطر اینکه ما در شبکه تخصصی اقتصاد در محضر شما عزیزان هستیم، تلاش کردیم اون بخش‌هایی از این نامه رو عرض بکنیم که بیشتر رویکرد اقتصادی داشته و با مطالب تخصصی این شبکه مرتبط هست. اما یک جای این نامه در جلسه گذشته به بخش بسیار مهم می رسیدیم، این که امیرالمؤمنین علی علیه السلام افراد جامعه رو به طبقات مختلفی تقسیم می کنند در نامه 53، اما می فرمایند ولا قوام لهم جمیعا الا به تجار و وزو صناعات. می فرمایند برای تمام این طبقات مختلف اجتماعی که نظامیان بودند، قضات بودند، کسانی که کارهای دیوانی و دفتری به عهدشون هستش، عامه مردم، می فرماید همه اینها قوامی و دوامی و استواری نخواهند داشت جز با یک طبقه. اون طبقه طبقه تجار و صاحبان صنایع و صنعتگران هستند در حقیقت. حضرت می فرمایند فیما یجتمعون علیه من مرافقهم و یقیمونه من اسواقهم. اینها افرادی هستند که منافع مادی رو متوجه جامعه و اقشار مختلف جامعه می کنند و با اون سودی که به دست میارند بازارهای یک جامعه رو برپا می دارند. عرض کردیم یکی از شاخصهای زنده بودن یک جامعه، زنده بودن و در حال فعالیت بودن بازار اون جامعه است. حتما در اخبار دقت کردید، اگر در شهری خدایی نکرده مشکل ناامنی ایجاد بشه، یکی از شاخصهایی که بعد از ناامنی میخوان بگن این شهر، این محل، این مرکز درش امنیت بازگشته این هست که میگن مغازه ها باز شدند، بازارها شروع به کار کردند. این نشان دهنده و شاخص وجود امنیت در یک جامعه است. خدا رو شکر، الحمدلله، در این آخر سال ما نگاه میکنیم میبینیم بازار داد و ستد در جامعه ما بازار گرمی است. این نشون میده که جامعه ما جامعه پویا و زنده است که امیدواریم انشاءالله با حل بیشتر مشکلات اقتصادی موجود و بالا رفتن بیش از پیش قدرت خرید مردم، بازارهای پر رونق تر و بازارهای پویاتر و زنده تری رو شاهد باشیم. بله، امیرالمومنین میفرمایند اون طبقه‌ای که همه طبقات جامعه قوام و استواریشون به اونهاست طبقه صنعتگران و تجار هستند. بعد یه نکته مهمی رو امیرالمومنین اشاره فرمودند که در جلسات گذشته توضیح دادیم. میفرمایند و یکفونهم من الترفق بأیدیهم ما لا یبلغه رفق و غیرهم. حضرت میفرمایند اینها کاری رو در جامعه انجام میدن که دیگران نمیتونن این کار رو انجام بدن. صنعتگری و تجارت کاری است تخصصی. مسئله ای نیست که ما به راحتی چشممون رو بروش ببندیم یا بتونیم این مهم رو به هر کسی واگذار بکنیم. عرض کردیم در عرصه‌های مختلف تجربه اجتماعی که داریم، بعضی وقتها داشتیم که افرادی وارد شدند. من همین اخیراً در کلمات مقام معظم رهبری هم شنیدم که ایشون از دولتی شدن بیش از اندازه اقتصاد در یک زمانهایی انتقاد کردند و انتقاد درست و به جایی هم هست. بعضی وقتها سیاستمداران وارد عرصه اقتصاد میشن، بعضی وقتها دولتی ها بیش از اندازه وارد عرصه و گود اقتصادی، تجارت، داد و ستد میشن. اینها در دراز مدت قطعا آسیب خواهد زد. با یک نگاهی به نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام هم ما میبینیم این مهم رو حضرت در اون زمان به زیبایی هرچه تمامتر به ما تذکر دادن. میفرمایند این کار کاری است که غیر از تاجر، غیر از صنعتگر، غیر از بازرگان کسی دیگه ای نمیتونه متکفل اون بشه. باید کسانی وارد این کار بشند که تخصص، تجربه و تبحر کار دارند، انگیزه کافی دارند برای انجام کار. و اگر جامعه این گونه بود، کار تخصصی هر کسی به متخصصش واگذار شده بود، این جامعه قطعاً رو به سرنوشت بسیار خوبی حرکت میکنه. و اگر خدای ناکرده کار واگذار بشه به دست افرادی که تخصص، تجربه، انگیزه و کفایت لازم رو برای انجام اون کار ندارند، این جامعه با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم خواهد کرد. در ادامه امیرالمومنین علیه الصلاة و السلام به معرفی